بحثایی که مربوط به مشکلات دین اسلام و جهان مدرن هست رو در همین ابتدای عرایزم به چهار دسته کلی تقسیم بکنم. یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم از مشکلات دین اسلام یا ما مسلمانان در جهان جدید، در واقع ما درباره انواع مشکلات سخن میگیم و پیش از این که در مقام حل مشکلات بر بیایم، به گمان من بسیار واجب و لازم است که از این مشکلات درک صحیح‌تر و درست‌تری داشته باشیم و این طبقه بندی به گمان من حداقل به ما کمک میکند تا درک صحیح‌تری از اصل مسئله و مشکل داشته باشیم، تا بعد ببینیم که آیا برای این مشکلات راه حل‌هایی وجود داره یا نه. احیانا برای حل هر کدام در هر دسته از این مشکلات ما باید راه حل‌های ویژه و متناسب با جنس اون مشکل بیندیشیم. رضا عرض بنده این است که جهان اسلام و دین و آیین اسلام با جهان جدید مشکلات متعدد دارند و باید انواع مشکلات از یکدیگر تمیز داده بشوند و برای هر مشکل به تناسب ماهیت اون مشکل راه حل اندیشیده بشوند. به بیان بسیار ساده و کلی به گمان من میاد که هر دینی چهار روز اصلی دارد، از جمله دین و آیین اسلام. یکی از عام‌ترین و شایع‌ترین وجوه یک دین عبارت است از همین احکام فقهی یا شریعتی، یعنی مجموعی از احکام، قواعد و اصولی که مناسبات بیرونی ما آدمیان رو، رفتار بیرونی ما آدمیان رو تنظیم می‌کند. احکام برای تنظیم مناسبات ظاهر مناسبات فرد مؤمن با خداوند است، مثل اینکه به فلان نحو رو باید نماز بخوانیم، روزه بگیریم، به فلان نحو باید آداب حج رو به جا بیاوریم و غیره، که ما بهش میگوییم که بخش عبادیات علم فقه. و قانون از احکام هم هستند که برای تنظیم مناسبات میان ما آدمیان هستند. این گونه با دیگر معامله کنید، ما بفروشید، بخرید، اجاره بدید، ازدواج بکنید، طلاق بگیرید و غیره، که ما این رو بخش معاملات علم فقه میدانیم. برای یه بخشی از این مجموعه است از احکام، مجموعه از قوانین به اصطلاح علم حقوق دینی است که به ما میگوید که مناسبات خودتون رو، ظاهر مناسبات خودتون رو با آدمیان دیگر چگونه تنظیم کنید و با خداوند چگونه تنظیم کنید. این همه دین نیست. شریعت علم فقه فقط قشری از دین است، بخشی کوچک از دین است، به اعتبار آری از بزرگترین فقهای فرهنگ ما نظیر ابو حامد محمد غزالی، این بخش خصوصا بخش معاملات اصلا علم دنیوی است، علم دینی هم نیست. یعنی ما این احکام رو برای معاملات و برای اصل خصومات میخوایم، برای اینکه دعواهامون رو فیصله ببخشیم. حالا اگر در این دنیای زندگی کردیم که دعوایی نبود، اون احکام هم تعطیل است، اون احکام حاجتی نیست، اما این به این معنا نیست که حاجت ما عجیبیم مرتفع شده است. خب برای یک وجه دین عبارت است از همین شریعت. ما پایین مشکلات با جهان جدید داریم از جنس مشکلات حقوقی است، یعنی نظام حقوقی دینی گویی با نظام حقوقی که در جهان جدید وجود دارد تعارض پیدا کرده است. برای مثال فرض بکنید که مثلا فرض کنید که در نظام حقوقی اسلامی ربا حرام محسوب شده است، اما در این جهانی زندگی میکنیم که کل اقتصاد بر مبنای سیستم بانکداری است و بانک بدون ربا اصلا معنی نداره، برای در این کلمه خرید و فروش پول است. و لذا اگر شما بخواید خدمتا یک جامعه داشته باشید که ربا حقیقتا به معنای اقتصادی از سیستم حذف بشود، خب ظاهرا به لحاظ اقتصادی جامعه دچار اشکالات جدی میشود. خب این مشکل حقوقی که مثلا فرض کنید مفهوم بیمه که مفهوم حقوقی فقهای ما تا مدتهای مدید تا همین دورههای اخیر معتقد بودند که بیمه شرعا حرام است، یه مشکل حقوقی است. مرموان متحری کتابی نوشتن در این که نه، ما میتونیم بگیم که بیمه اشکال شرعی ندارن، یعنی مسئله در حدی بود که کسی مثل مرموان متحری کتاب نوشت برای که بگه بیمه اشکالی ندارن. خب این از ها این مشکلات رو زدیم در باب معاملات. در باب عبادیات هم همینطور از پاره از برای احکام شرعی فردی ما هم بودی با نظامات اجتماعی جاری نمی سازه. مثلا حجاب برای خانم ها در جامعه غربی فقط مسائل عقایدی و غیره نیست، مسائل مشکلات اجتماعی براشون ایجاد میکنه. در پایه رقابت ها نمیتوانند وارد بشوند. دختری که مثلا در یه مدرسه غربی شرکت میکنه، خب باید در فعالیت ورزشی شرکت بکنه، مثلا بسکتبال بازی کنه یا برای ورزش رو بازی کنه. این دختری که با حجاب کامل اسلامی است، اولا متمایز میشود از دیگران و این متمایز شدن کاری برای مدل آزار بنام و در خیلی فعالیت ها شرکت نمیتوانه بکنه. این باز این مشکلی حقوقی است. حالا باید چه کنیم؟ مدل هاش رو داشته باشه، نباید داشته باشه، باید بیمه داشته باشه، نباید داشته باشه، نور با داشته باشه، نباید داشته باشه. این یه بخشی از مشکلاتی است که جهان اسلام و دین اسلام رو جهان جدی داره در سطح حقوقی فقهی به اصطلاح. به گمان بعد این ساده ترین و نازل ترین و کم اهمیت ترین مشکلاتی است که دین با جهان جدید داره. سطح دوم دین عبارت از اخلاقیات. اخلاقیات عبارت از مجموعه احکامی باطن عمل نامؤمنان را از اون حس که مؤمنین سامان میبخشند. ما در مواجهه با دیگران چگونه باید برخورد کنیم؟ با شفقت باید باشیم، کریمانه باشیم، عادلانه رفتار کنیم، به دیگر محبت ببرزیم، به پدر و مادر خود احسان ببرزیم و امثال اینا. و احکام فقهی است، احکام اخلاقی است که باطن عمل ما رو تنظیم و بسامان میکند. مشکلاتی که ما با جهان جدید داریم مشکلات اخلاقی است. شما ببینید که از مهمترین ارزش‌های اخلاقی دینی عبارت است از قناعت. درسته؟ همیشه بزرگان دین ما رو توصیه کردن به قناعت، یعنی کم مصرف کردن، کم هزینه کردن و غیره. اما شما ببینید وقتی شما در جامعه کپیتالیستی زندگی میکنید، بنیان جامعه کپیتالیستی بر مصرفه. یعنی اگه تو جامعه امریکایی همه قناعت پیشه کنند، جامعه اصلا فرو میپاشه. اصلا مصرف کردن یک فرهنگ در اینجا. شما ببینید این میدیه ها در اینجا چه میکنن؟ فقط نیازهای شما رو جواب میدن، بلکه نیازهای جدید تولید میکنن. شما امروز یه ماشینی دارید که خیلی هم خوبه، یه بی ام دبلیو خیلی خوبه 2003 دارید، 2004 که میشه یه بی ام دبلیو جدید درست میشه که چیز اضافه داره و شما احساس میکنید که دیگه ماشینتون که هیچ اشکالی نداره نیاز شما رو جواب نمیده، لذا ماشین رو بفروشید، ماشین جدید بشه. اگر شما این کار نکنید کمپانی ورشکست میشه. امروز بنده یک کامپیوتر دارم، خیلی هم کامپیوتر خوبیه، سال 2004 که 2005 کامپیوتر مدل جدید میاد که چند سیستم جدید داره و دیگه کامپیوتر امروزی من گویی برای من کفایت نمیکنه. حالا چرا راه دور بریم؟ شما ملاحظه کنید شاید 20 سال قبل 30 سال قبل در این جامعه همه ما زندگی میکردیم بدون اینکه ایمیل داشته باشیم، دسترسی به اینترنت داشته باشیم و غیره. امروز بنده شما اگه از بنده بپرسن ایمیل آدرس چیه، من ایمیل آدرس نداشته باشم، فکر میکنم بنده از پشت کوه اومدم. یعنی یه بخش طبیعی از زندگی ما شده. یعنی در واقع حرف من این است که این جامعه بر مبنای مصرف طراحی شده است، بر مبنای ایجاد مصرف تازه و بیشتر. مثال اگر یک کسی بخواد این ارزش دینی رو در یک جامعه کپیتالیستی گسترش بده و توصیه کنه مردم رو به قناعت، کاملا دچار موزل و دوکان خواهد شد در خودش و اینکه جامعه رو دچار مشکل میکنه. خب حالا چه باید میکنیم؟ برحال یه تعارضی در این است. این تعارض در سطح اخلاق بالاتر از این. ببینید در سیستم اخلاقی ما سری ارحام توصیه شده است. بروید به ایشان خود سر بزنید، احوال همدیگر رو بپرسید، رفت آمد کنید، غیره. میدانیم درک ما از سری ارحام این بود که وقتی تمام قموقه شمع شدیم میرفتیم خونه یکی یه هفته هم میموندیم. در نظام های قدیمی اینجوری بود دیگه، خصوصا الان هم در شهرهای کوچکتر ما رایجه. ولی توی جامعه شلوغ پرتراکم پر اشتغال امروزی شما یه کسی رو بخواد ببینی از یه هفته قبل باید یه کلمه رو خودتون اون طرف رو چک کنی، وقت مشترک پیدا کنی، قرار بذاری خونه برادرتون یه ساعت بشی بعد خدا حافظ مرکز سر خونه زندگی خودتون اینجوری که بشین مثلا یه هفته اونجا و مهمانی کنیم و اینا با زندگی ما نمیخوانه. خب اما این احکام اخلاقی وجود داره که در نظام اخلاقی مسئله بویی با نوع زندگی که ما در جامعه مدل میکنیم بسیاری از این احکام بویی دچار مشکل و معضل است. یه سطح دیگر این عبارت است از سطح عقاید دینی، نظام های با عقایدی که ما به اصطلاح بخش الهیات یا کلام تئولوژی در حوزه دین. دین یک تصویری از این عالم رو دست ما کرد. این عالم صاحبی دارد، خداوندی که در صدر این عالم نشسته است و خداوند طرحی برای این عالم دارد و تمام کاروان این عالم در جهت تأمین مقاصد خداوند جاری است. و همسال اینا فرحال در این عالم خداوند واجب صفاتی است، مثلا فرض کنید که خداوند عالم است، خداوند خیر است، خداوند قادر است و همسال اینا. الهیات دینی تصویر از این عالم به دست میاد. خب شما به یکی میدانید که برای مثال فرض کنید که در قرآن بر حسب ظاهر آیات دلالت میکنند که خداوند به ما بگوید که ما آدمیان را از آدم و حوا آفریدیم، دو موجود اولیه انسان کامل آدم و حوا، پدران و مادران و پدر و مادر ما آدمیان محسوب میشوند. ما در اصلی زندگی میکنیم که تئوری داروین دیگه تقریبا جز مقبولات مسلم محسوب میشوند. مطابق رأی تئوری داروین ما آدما از تکامل و تکوین به اصطلاح گونه های ساده تر به وجود آمدیم. گویی اون اعتقادی که ما به نحوه خلقت این عالم هم جهان بزرگتر و هم جهان انسانی داریم، این آموزه هایی که در قرآن به مثل آمده است رو پاره از تئوری های علمی که در جهان جدید سکی رایج است سازگاری ندارد. در قرآن آمده است که فرض کنید که هم آسمان های هفتگانه داریم، کاملا متناسب است با فلک شناسی بطلمیوسی. خب ما امروز تصور عمومی که ساختار عالم اینجوری پوست پیازی و تو بر تو غیره نیست، تصویر ما از نظام عالم تغییر کرده است. خب پاره از عقاید دینی ما، یعنی تصویری که دین از ساختار این عالم به دست میداد، از جایگاه انسان در این عالم به دست میداد، قویت و به جد در جهان جدید به چالش طلبیده شده است. خب برحال اگر ما بخواهم دین ورز باشیم، آیا باید این آموزه های دینی را قبول داشته باشیم؟ آیا باید تصورمون بر این باشه که آدمیان از آدم و حوا به وجود آمدن قبوله؟ با تئوری تکامل داروین چه میکنیم؟ آیا باید اون رو رد بکنیم؟ خیلی خوب، بسم الله، به فهم رد کنیم، مگه کار آسانی است؟ خب و چه کار کنیم؟ آیا بگیم تعارض وجود داره؟ آیا بگیم تعارض قابل حل است؟ اگر هست چگونه و غیره؟ با جواب ها کار ندارم، من فقط هر سوال مدید نزارم. برای سطح سوم مشکلاتی که جهان اسلام با جهان جدید داره برمیگرده به پاره عقاید اندیشه های الهیاتی کلامی که در نظام ما وجود داره و گویی در جهان جدید ایده های تازه روی دست که این آموزه ها رو به چالش می‌کشند. به گمان من مهمترین و عمیق‌ترین چالشی که تمام ادیان و از جمله دین اسلام در جهان جدید با او مواجهند هیچ کدوم اینا نیست. به نظر من تمام اینا قابل بحث، جوابایی میشه براش پیدا کرد. هیچ به نظر من مشکل لایحلی در اینجا وجود نداره. نمیگم کار آسانیه، ولی به نظرم یک پروژه گشوده است که ثمربخش است. گمان بنده مهمترین و خطیرترین مشکلی که ما مسلمانان به عنوان انسانهای بی‌ورز و معنویت‌گرا با او مواجهیم مربوط به سطح دیگری است، مربوط به معضلاتی است که در واقع ما در حوزه تفکرات معنوی خود در حوزه ارتباطمون با خداوند پیدا کردیم. ببینید بسیاری از ما احساسمون این است که دین ما یک پوسته است، نقش اصلی خود رو ایفا نمی کند. بعد اصلی دین این نیست که به ما مقررات و حقوقی بده. شما فکر میکنید مثلا جوامعی که دین ندارن در رفتن به امور دنیاویشون موندن و خیلی هم نظامات حقوقشون چه بسا بهتر از ماست. شما فکر میکنید جوامعی که دین ندارن در رفتن به امور اخلاقیشون در موندن مطلقا. بسیاری از افرادی که دین ندارن این آدم اخلاقی هم هستن. شما فکر میکنید که مثلا فرض کنید که یه آدمی که دین نداره فرد خردفرض نمیتونه باشه؟ مطلقا اینطور نیست. اصل من این است، مهمترین نقش دین اون ستای اولی نیست. مهمترین نقش دین این است که دست ما رو در دست خداوند بگذارند، رابطه ما رو با خداوند برقرار کنند. شما به توانی حضور لحظه به لحظه خداوند رو در تار و پول وجود خودتون احساس کنید. دینی که این کار رو نکنه به درد ما نمیخوره. نقش اصلی خودش رو ایفا نکرده است. ایران که نظام فلسفی خیلی خوبی داشته باشه، آخه پیغمبری برای تعلیم فلسفه و کلام نیامده بود. ایران که نظام اخلاقی خوبی داشته باشه، چی میشکال داریم ما از ایمانوئل کانت توی بهترین اخلاق رو بیاموزیم؟ ایران که نظام حقوقیش خیلی خوب باشه، خیلی خوب، ما خودمون هم میتونیم این کار رو کنیم. سیستم حقوقی رومیان هم کم از سیستم حقوقی ما نداشته است. اونی که دین رو برای ما یکی میکند، اونی که دین رو از اون حیث که دین است برای ما ارزشمند میکند، این است که ما رو برمیگیرد و برمیکشاند و ما رو در آغوش دستان خداوند میگذارد. این رابطه مغازل‌آمیز میان بشر و خداوند رو ایجاد میکنه. اگر شما دیدید که به دین عاملی ولی هرگز شما این بار غیر از روح شما ندرخشید، در حقانیت اون دین تبدیل کنید، برای اینکه فلسفهش خوبه، برای اینکه اخلاقش خوبه، برای اینکه کلامش خوبه. بنابراین به گمان من خطر اصلی این است، مسلمانان گویی احساس میکنند که از دروازه اسلام گویی به جهان ماورا راه نمیبرند. اگر این مخاطر وجود داشته باشه، خطر اصلی اینجاست. یعنی در اینجا قلب دین است که به مخاطر افتاده است. ولذا اگر شما در مقام احیای دین، نجات دین و به صحنه آوردن دینی، باید مهمترین نقش دین رو که عبارت است از نقش دین در برقراری ارتباط میان انسان و خداوند، اون رو باید احیا کنید. اگر اون شغل بخصفت و بمیرد، بقیهش پوسته است، بقیهش رو از جاهای دیگر میشه فراهم کرد، بقیهش مغازه های وجود داره که چه بس اون کالای بهتر هم فراهم کنند. این متاع است که فقط از دستان دین به دستان ما میرسد. من همشتن این است، ما مسلمانان خیلی نباید در پوسته خود فرو برد. اگر بناست که اسلام دین انسان مدرن باشد، باید وضعیت معنوی انسان مدرن، ساختار معنویت در جهان مدرن رو بشناسد و در چارچوب این جهان به من انسان امروزی راه های آسمان رو بنماید. اگر این کار رو نتواند بکند، بین اسلام و بقیه ادیان برای بنده فرقی نیست. یه بخش از فرهنگ من بوده که علوقه سنتی بهش داشتم. بنده اسلام رو میخواهم برای اینکه راه های آسمان رو، راه های بشر به سوی خداوند رو به من بیاموزد. اگر آموخ سمن و دارد، اگر نه خدا به سازان را و بین و بینک مقاری به کار هم نداریم. بعد یه خبر بنده خواستم فلسفه بنابراین من در اینجا در مقام طرح راه حل نیستم، من در واقع در مقام طرح مسئله‌ام. بایدم توضیح بدم که ما ساختار معنویمون چگونه است، در چه جهانی زیست میکنیم. بعد حالا بگیم بسم الله این بوی و این میدان، شما مگه نمیگید که اسلام مترقی است و دین جهان جدید است؟ بفرمایید ما در این وضعیت، ما تای این چاهی، شما بزنید ریسمان بدازید، ما میگیریم و از چاه بیرون خواهیم آمد. شما ببینید تعالیم دینی از جمله قرآن به ما بدیهی میآموزد که خداوند در این عالم از سه پنجره بر آدمیان آشکار میشود. از سه دریچه شما میتونید پشت سه تا دریچه بنشینید در این عالم و خداوند رو ببینید. به تعبیر دقیق‌تر، خداوند سه آیه مهم و اساسی در این عالم دارد که از برای او خورشید او می‌تراود و به سوی ما تاریک نشینان این سوی پرده می‌رسند. یکی از این دریچه‌ها عبارت است از طبیعت. فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی آخر. خداوند به ما چه می‌گوید؟ ما به این طبیعت نظر کنید. نگاه کردید به این آسمان که چگونه برافراشته شده است، نگاه کردید به این کوه ها که چگونه در زمین استوار شدن، به این دشت ها که چگونه گسترده شدن. یعنی چی؟ یعنی طبیعت آیه من است. وقتی که تو به طبیعت نظر میکنی، باید من رو ببینی. طبیعت پیکانی است به سوی من. البته یه حکیمی ممکنه به طبیعت نگاه کنه و یه مقدمه برهانش بکنه و مثلا برهان وجود و امکان بسازه هرچی، ولی نه، این مسئول خداوند نیست. مسئول خداوند است که وقتی تو به یه گل سرخ نظر میکنی، در زیبایی این گل سرخ خداوند رو ببینی. و این که بگی که این گل سرخ هست و زیباست، رضای نازل میدارند، یعنی استدلال نباید بکنی. تو به دریا بنگرون دریا ببینم، به صحرا بنگرون صحرا ببینم، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت نشان از نامت رعنا ببینم. این یعنی خالی بودن، یعنی انسان دینبست، انسان دینی وقتی که به مظاهر طبیعت نظر میکنن، مظاهر طبیعت برای او دریچه ایست به آن سو جهان پس پشت دارد. یه آیه مهم در این عالم عبارت است از طبیعت، مظاهر طبیعت به اصطلاح آفاق. مهمتر از او، مهمترین آیه در این عالم عبارت است از خود ما آدمیان. گفت من عرف نفسه فقط عرف ربه، آن کسی که خود رو شناخت خداوند رو میشناسد. توجه میکنید، یعنی در واقع وجود ما آدمیان بهترین نشان، بهترین آیه است برای حضور خداوند خدا. وقتی که من به عمق وجود خود نظر میکنم و نسبت به حقیقت خود اشراق و معرفت میابم، همان معرفت خداوند حاصل شده است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس این پنجره دوم در این عالم. پنجره سوم در این عالم عبارت است از کلمه، عبارت است از زبان. خداوند در کلمه متجلی می شود. عمیق‌ترین لایه های وجود خداوند بر ما آدمیان، حقیقت خداوند در کلمه است که خداوند با ما آدمیان مبادله کرده است. و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی زبان به سخن گشود. خداوند چه سخن گفتن؟ باب مقابله، باب گفته شده عاشقانه میان خود و بنده خود رو گشود. یعنی چی؟ یعنی خداوند از زبان تجلی کرد، خود رو در انفس نشان داد. عمیق‌ترین سطح تجلیات انفسی عبارت است از زبان. ما در جهانی زندگی میکنیم که تمام این پنجره ها رو گلندود کردند. علم جدید تصویری از این عالم به ما به دست میدهد که دیگه جهان عادی نیست. جهان همین است که هست، پس پشت ندارد. پیشتر جهان از نظر یک عارف شعر دلانگیزی بود که بر لبان خداوند جاری بود. وقتی که عارف طبیعت رو میدید، همه واژگان یک غزل بودند و برای درک این غزل احساسات لطیف، وجود لطیفی که در پس این شعر نهفته بود رو میآزمود. امروز جهان تبدیل شده است به هوهوی گنگ باد در دالانهای تاریک. یعنی در واقع جهان اون شفافیت آیا آسا بودن خود رو گویی از دست داده است. تفسیر بدی و رقیبی برای این جهان، برای درک دینی ما از جهان به وجود آمده است که در نتیجه گویی ما وقتی که به این پنجره نگاه کنیم، پنجره رو گلندود کردن. دیگه اون نوری که بیشتر سخاوتمندانه و به آسانی از اون سوی پرده به سوی ما می آمد در آن سو مانده است. این نکته اول. به انسان هم نظر میکنیم. من دیروز به اقتصاد توضیح دادم درکی که علم جدید از ما آدمیان عرض میکند هم دیگه گوی اون راز، اون لطیفی قدسی و نفخت و من فیهم روحی، اون روح الهی که گوی در وجود ما آدمیان بود رو هم تصویری از انسان به دست میدهد که گوی چون هم روحی وجود ندارد. عرض کردم که سیم سلحاب زیادی اون مقترس ما ماشین یه ماشین پیچیده سری در سویدای وجود ما نیست، در قلب وجود ما وجود ندارد. یعنی یک تصویر کاملا روحی، یک رویه، یک تصویر کاملا یک لایه از انسان مطرح شده است. دیگه ما مرکز عالم نیستیم، ما یک پشره، یک موجود کوچکی در این عالم بی انتها هستیم. چشم مهربانی نگران ما گویی نیست. این تصویریست که جهان جدید به ما میدهد. و در مورد کلمه هم همینطور، یعنی این نقدهای علمی تاریخی که پای او به حوزه کتابهای مقدس هم وارد شده است، اون رحیافت قدسی، اون مکالمه عمیق وجودی که میان روح قدرین برست و خداوندی که کلام، این کلام کلام او محسوب میشد، دیگه دارن این مکالمه هم صورت نمیگیرن. به تعبیر دقیق‌تر این نکته اصلی رو میخوام عرض کنم. ما در جهانی زندگی میکنیم که برای نگاه دینی به این عالم یک رقیب بسیار نیرومند مطرح شده است و اون رقیب سایه افکنده است به خورشیدی که پیشتر فاش میتابید. به تعبیر دقیق‌تر ما در عصر کسوف خداوند زندگی میکنیم، ما در عصر غیبت خداوند زندگی میکنیم. ببینید این وضعیت معنوی با وضعیت معنوی عارفان پیشین ما فرق میکنند. عارفان ما با تجربه غیبت آشنا بودند، وقتی میدیدند که خداوند از حوزه تجربه های ما غایب میشود. اما تصویر کسی مثل مولانا این بود، ببین تو چشمت رو بستی، تو سرت رو تو چاق کردی، تو رفتی تای غار نشستی، خورشید بر آسمان میتابد. غیبت از عارفی مثل مولانا ناشی از محجوبیت ماست. ما سر در چاق کردیم، ما تای غاری، چشمت رو باز کن، سرت از چاق در بیار، از تای غار بیار، خورشید پاش بیدریق سخاوتمندانه میتابد. از من این است که وضعیت معنوی بشر جدید با آنچه که بزرگان مثل مولانا میگفتند فرق کرده است. امروز غیبت فقط ناشی از محجوبیت من نیست، ناشی از محجوب شدن خود خداوند هم هست. یه سایه، این پدیده کسوف، جوری کسوف چه اتفاق میفته؟ یه چیزی میاد میان ما، زمین میاد و خوشی حائل میشود، ما و سایش میفتی رو خوشی. خوشی در باقی همچنان در آسمان است، ولی یک سایی که دیگه ناشی از سرفرو در چاه کردن من نیست، بلکه چیز بیرون از اختیار من در جهان من رخ داده است که خوشی بوی در ماه کرده است. از من این است، هر دینی که بناست دست بشر جدید رو بگیرد و به آغوش خداوند در دستان خداوند ببرد، باید بداند که ما در عصر غیبتی، در عصر کسوف امر الوهی هستیم و باید به ما بیاموزد که این کسوف رو چگونه میتوان مرتفع کرد، چگونه میتوان از عصر غیبت در عصر غیبت تجربه حضور آورد، چگونه میتوان به معشوق عاید عشق ورزید. این نکته است که عرفان اسلامی، دین اسلام باید متکفل او بشود. اگر این رابطه میان ما و خداوند در این جهانی که ساختار معنویتش بدین گونه تحول پذیرفته ممکن نشود، بقیهش به نظر بنده حرف ظاهر است. فقهش رو هم درست کنیم به درد نمیخوره، اخلاقش رو هم درست کنیم بهترش رو میتوانیم داشته باشیم، نظام عقایدش رو کانسیستنت کنیم بهترش رو میتوانیم داشته باشیم. اونی که حقیقت دین است این است، رضا این گروه میتوان. اگر معتقدیم که در جهان جدید میتوان اسلام مسلمان به معنای فرد دین ورزی که تجربه های عمیق معنوی دارد، این گروه میتوان به ما بیاموزید که چگونه میشود در عصر غیبت در دوره کسوف خداوند تجربه حضور عاشقانه با محبوبی رو داشت که همیشه آیت القدس بر یاد بوده است. Thank you.